سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. دیروز رسیدیم دیشب مسئله ششم، ذکر جماعتون ان القضاء و ان کان واجبا کفائیا فی صورت تعدد من به الکفایه لیکن تولیه مستحب عینی لکل من یثق من نفسه القیام بشرائطه. این مسئله رو دیروز خوندیم. مرحوم سید در این مسئله اولا از جماعتی که شاید مشهور فقها باشد نقل می‌فرماید، برای اینکه قائل به استحباب نفسی تولی قضاوت شدن در این حالی که قضاوت واجب کفایی هم هست. بعد ایشون اشکال می‌کند در معقولیت جمع بین این دو حکم که مشهور قائل شدن، از یک طرف بدون شک قضاوت واجب کفایی است بر من له الاهلیه و الشرائط، از طرف دیگر مستحب عینی است. حاصل اشکال هایی که ایشون میکند برگشته به دو اشکال اساسی داره که دیروز خوندیم، بعدم یک توجیه ذکر میکنند، چون توجیه اول در حقیقت برگشته باز به همون اشکال درش هست و اشکال دومی رو اونجا بیان میکند که همون دو اشکال اساسی است. ایشون دو تا مشکل را مطرح میکنند در رابطه با این فتوای جماعتن، فتوای مشهور اگر مشهور باشه، ایشون اسناد به جماعت دادن. اشکال اول اینه که وجوب کفایی با استحباب عینی این دو تا چگونه جمع میشن؟ اجتماع ضدینه. اگر فعل قضاوت و تولی قضاوت واجب کفایی است بر من له الشرائط و الاهلیه، این وجوب کفایی ساقط نمی شود مگر وقتی که من به الکفایه یقوم به، مجرد وجود من به الکفایه کافی نیست برای سقوط. این وجوب هستش تا وقتی که موضوعش رفع بشه به فعل قضاوت از طرف دیگری، که اونگاه دیگه وجوب ساقط میشه از دیگران. ولذا تا وقتی که دیگری، حتی اونی که متولی است، متصدی است، بالفعل قضاوت نکرده، اگه ای قضاوت بکنه انجام واجب رو داده، واجب کفایی رو انجام داده، پس وجوب کفایی با مجرد تصدی دیگری یا مراجعه به دیگری ساقط نمیشه. هست این وجوب، با انجام قضاوت ساقط میشه که دیگه در اون وقت موضوعی نیست برای این قضاوت، در اون مورد موضوعی هم برای استحباب نیست. پس این استحباب کی بخواد بیاد؟ قبل از سقوط وجوب هست، وجوب کفایی هست، اجتماع ضدین واجب چگونه میشه مستحب. بعد از سقوط به فعل دیگری و قضاوت دیگری، انجام شدن قضاوت از دیگری، اینجوری موضوعی برای استحباب نیست. پس استحباب اگر بخواد باشه اینجا قهرن با وجوب از نظر زمان جمع میشه در یک زمان و در یک موضوع، اون قضاوت برای این آقا، و این واجب نمیتونه مستحب باشه، چون احکام تکلیفیه وجوب و استحباب و کراهت و حرمت و اباحه با هم متضادن، چنانچه در اصول خوندیم. این یه اشکال که مشکل ایشون هست. اشکال دومی رو که فرمودن اینه که خب حالا ما از اینم بگذریم، اصلا استحباب عینی معقول نیست در باب قضاوت، چون قضاوت در هر مرافعی قابل تکرار نیست، ولذا وجوبش وجوب کفایی است. مانند دفن میمونه، یه بار که انجام گرفت دیگه خب این دفن شد، دیگه موضوع منتفع میشه. قضاوت وقتی شد دیگه موضوع حل خصومت شد، موضوع رفع میشه. فعلی است که قابل تکرار نیست، نمیتونن، بالاخره با یه وجود پیدا میکنه با فعل یکی از اینا. حالا که وجود قابل تکرار نیست و لحاظه وجوبش وجوب کفایی است نه وجوب عینی، خب استحباب عینی هم قهرن اینجا معقول نیست. چه استحباب بزنیم به خود قضاوت، چه بزنیم به مقدماتش، مبادرت و امثال اینایی که باز تو وجه اول ذکر میکنه از دو توجیه. بالاخره شیئی که قابل تکرار نیست، قابل طلب عینی از همه نیست، میبایستی طلبش چه استحبابی چه وجوبی کفایی باشه. چون علت کفایی بودنش هم همین، یکی از چیزایی که موجب کفایی شدنه واجبات میشه اینه که یک واجبی قابل تکرار نباشه. یک مهمی بالاخره با فعل یکی متحقق میشه دیگه، موضوع تمام میشه، منتفی میشه. نه در هر قضاوتی با، چون این وجوب در هر قضاوت، قضاوت مستقله، نه در قضاوت دیگر میشه باز. هر مرافعی یه قضاوت درش هست قهرن، در هر دعوایی یه قضاوت بیشتر نیست. و این قضاوت بر این دعوا چون قضاوت قابل تکرار نیست، وجوبش نسبت به هر دعوایی و هر مرافعی وجوب کفایی شده. استحبابش هم استحباب کفاییه، استحباب عینی معقول نیست چون قابل تکرار نیست تا استحباب استحباب عینی باشه. نه خب قضاوت نه، بحثر هر قضاوتی، هر قضاوت یه وجوب کفایی مستقلی در از قضاوت دیگری، خب مشخصه. این وجوب هر قضاوت در هر مرافعی غیر از وجوب قضاوت در مرافع دیگر انحلالی، از این نظر انحلالی است، از اون نظر کفایی نیست اصلا، عینیه. اگه این باشه خب به لحاظ کل قضا و قضاوه وجوبات عینیه، یعنی وجوبات متعدده، یه وجوب نیست، یک وجوب واحد که در یک مرافعه است. به عبارت دیگر هر مرافعی یک موضوع مستقل نیست برای وجوب، پس وجوب به لحاظ تعدد مرافعات متعدده، یکی نیست. اینکه یکی شده در هر مرافعی یک وجوب هست، یعنی یه واجب کفایی هست، و الا به لحاظ مرافعات متعدد قضاوات متعددی هست، نه هر قضاوت هم یه وجوبی داره غیر از وجوب دیگریش. ولی در یک قضاوت در یک مرافعه چون یک قضاوت بیشتر معقول نیست، قابل تکرار نیست، فلذا وجوب این قضاوت در یک مرافعه، این وجوب بر همه من لهم الاهلیه جامعین شرائط یه وجوب کفایی قرار داده شده. اگر بخواد استحباب پیدا بکنه همین قضاوت در این مورد بر همه، اینا باز استحبابش کفایی باشه چون قابل تکرار نیست، استحباب عینی دیگه معقول نیست. بنابراین وقتی یک مطلوب مولا قابل تکرار نباشه، طلبش هم باز کفایی باشه، یکی باشه، طلبش هم کفایی است از همه، نمیتونه طلبش عینی باشه، چه وجوب چه استحباب. پس استحباب باشه کفایی باشه، استحباب و کفایی هم با وجوب کفایی تضادش دیگه روشنه. مضافاً به اینکه مدعای اینها استحباب و کفایی نیست، مدعاشون اینه که استحباب عینیه. چطوری میگن استحباب عینیه با اینکه این قابل تکرار نیست؟ این دو تا اشکال اساسی ایشون کرده است در این مقالت الجماعه، ما قالت الجماعه جماعتون، این دو اشکال هم. بعدم یه توجیهی ذکر میکنه، میگه برای اینکه چرا میشه گفت که آنچه که مستحب عینی است غیر از اون فعلی است که واجب کفایی است. قضاوت واجب کفایی است، تولی منصب قضاوت واجب مستحب عینی است، تولی منصب غیر از قضاوت یه فعلی دیگری است. متولی بشه، این بیاد بشینه در منصب بگه من آماده هستم، یا مثلا خودش عرضه کنه بر امام معصوم یا ولی عام که او رو نصب کنه برای قضاوت، چه قضاوت بکنه چه نکنه، خود این تولی که فعل دیگری است، تولی منصب قضاوت. و این متعدده به عدد ممکنه 10 تا متولی، تولی هر کسی غیر از تولی دیگری است، یک فعل غیر از فعل دیگری 10 تا متولی باشه، 10 نفر آمادگی داشته باشن و متولی منصب قضاوت، 10 تا قاضی شدن. تولی یعنی قاضی شدن، نشستن در منصب قضاوت، یا به نسب از نسب امام معصوم به نسب عام، یا نسب از ولی عام به نسب خاص، بالاخره منصوب شدن برای قضاوت مستحب عینی است. و خود قضاوت از طرف اینها چون قضاوت قابل تکرار نیست، واجب کفایی است. این قابل جمع به این شکلشون توجیه میکند که اینجا يمكن ان يقال ان مرادهم اخر من التولي ليس المباشره ليس مجرد بل تولي منصب القضاء وسيرورته قاضيا في البلد، فموضوع الاستحباب غير موضوع الوجوب. بس اجتماع لازم نيابه اجتماع زده. و همچنين تولي منصب متعدد، تولي هر کسی غير تولي ديگري است، قابل تكرار هم هست، 10 تا قاضي ميشن، 10 تا قاضي منصوب چه قضاوت بکنن، يكيشون قضاوت کنه بقيه فقط متولی منصب شدن. پس اینجا مشکل عدم قابلیت تکرار و عدم معقولیت عینیت هم دیگه نیست. این خلاصه مطلبی که ایشون می‌فرمایند. این مطلب هر سه بندش اشکال داره، فنی نیست از نظر اگه کسی بخواد دقت کنه، گرچه مسئله مهم هم نیست انگار، ولی خب بالاخره یه مشکلی ایشون درش مونده و شاید در جواهر هم این مشکل مطرح شده به شکل دیگری، ایشون هم نتونسته مثل اینکه یه جواب حلی بده. بعضی از آقایون دیگر هم که اخیراً کتابایی در قضا و قضاوت نوشتن، دیدیم اونها هم مثل اینکه در این مشکل موندن که چگونه جمع کنن بین استحباب عینی و بین وجوب کفایی. البته کسی به این ترتیبی که ایشون گفته اینجا این دو اشکال رو از هم جدا نکرده، ایشون دو اشکال رو جدا کرده و بعد هم یک توجیه داده، نه اون دو اشکال وارده نه توجیه ایشون قابل قبوله. اما اون دو اشکال، اشکال اول که وجوب کفایی با استحباب عینی جمع نمیشه، چون اگر استحباب بعد از سقوط وجوب عینی باشه، سقوط وجوب کفایی باشه، سقوط وجوب کفایی به تحقق فعله نه به تصدی دیگری، و تحقق فعل، فعل قضاوت دیگه جایی برای مستحب و استحباب هم نمیذاره، استحباب هم ساقط میکنه. و اگر قبل از سقوط وجوب کفایی است، پس وجوب با استحباب جمع شد و این محال است، تضاد اجتماع ضد این شد. این مبنی است بر این جوابش روشنه، جوابش اینه که وجوب کفایی آنچه که ضد وجوب استحباب عینی است وجوب عینی است، اما وجوب کفایی اصلا ضد نیست با استحباب کفایی، با استحباب عینی. وجوب چون کفایی است و استحباب عینی است، تضادی با هم ندارن. علتش هم اینه که وجوب کفایی چنانچه در اصول خوندید برگشتش به اینه که این مجموعه تروک مبغوض مولاست، ترک منظم به ترک دیگران مبغوض مولاست و مولا اجازه به ترک منظم نمی کنه. در حقیقت برگشت وجوب کفایی یا به حرمت ترک منظم به ترک دیگرانه، یا مرجعش به وجوب یه وجوب واحدی است که بر احدهم هست، یا مرجعش به وجوب مشروطه. این سه تا وجه در وجوب کفایی ذکر شده اونجا، وجوب بر کل منهم مشروط به ترک دیگری. هر سه این تفسیر رو هر کدوم قبول کنه هر کسی در اونجا، هیچ کدام از این سه تفسیر برای وجوب کفایی، محتوای وجوب کفایی و حکم وجوب کفایی رو مزاد و منافی با حکم استحباب نمی کنه، استحباب عینی. اما اگر برگشت وجوب کفایی و تفسیر وجوب کفایی به این باشد که حرمت ترک منظمه به ترک دیگران، مجموع الدروک، ترک منظمه به ترک دیگران حرامه، فعل واجب نیست مطلقا و الا میشه واجب عینی، بلکه ترکی که منظمه به ترک دیگران حرامه بر این آقا، این ترک حرام ممکنه ترک منظم حرام باشه ولی فعلا مستحب باشه بر همین شخص عینه، این دوتا هیچ تنافی با هم ندارن. حرمت ترک منظم با استحباب فعل چه تنافی دارن؟ تنافی از نظر اقتضا ندارن، به این معنا که یکی یعنی امر به فعل دیگری امر به ترک، نه، چون حرمت ترک نه وجوب ترک، این دو تا که در یه مسیره. لغویت مثلا هست که این استحباب با این ترک، خب اگر حرام باشه ترک معناش اینه که فعل رو انجام بده دیگه، استحباب معنی نداره، بس لازمه براش فعل حالا که حرام شد ترک. جوابش اینه که ترک مطلقا حرام نشد، ترک خاص حرام شد به خلاف استحباب، استحباب عبارت از استحباب فعله مطلق، استحباب فعل است برای مطلقا، اما ترک حرام شده. اگه مطلق ترک حرام میشد بله گفته میشد این حرمت مطلق ترک، عبارت اخرای از الزام به فعله، بس دیگه استحباب فعل یعنی چه؟ حد استحباب قابل جمع نیست دیگه با اینجا وجود، ولی حرمت مطلق ترک نیست، ترک منظمه به ترک دیگری است، پس اون استحباب اثر داره، اینجوری نیست که اون استحباب دیگه لغو معنی نداره که مستحب باشه که یجوز و ترک، پس این تفسیرش تنافی نداره با استحباب. اگر تفسیر کسی بکنه وجوب کفایی رو بده وجوب واحد علی احدهم، که خیلی ها اینجوری تفسیر کردن، خب اینم روشنه، وجوب على احدهم با استحباب بر هر یکی عیناً بالخصوص، این دوتا با هم دیگه باز هیچ گونه تنافی نداره، چون وجوب على احدهم، چون على احدهم بدلاً نه جمعاً اقتضا نداره که این بالخصوص برش ملزم باشه، به خلاف استحباب. استحباب مخصوص این هست بالخصوص، یعنی کل احد له الاستحباب. پس بنابراین باز هم این دوتا با هم قابل جمع. اگر وجوب عینی را، وجوب کفایی را برگردونیم به وجوب مشروط، بر هر کسی واجب است ولی نه مطلقا، مشروط به ترک دیگری. خب وجوب مشروط هم با استحباب مطلق قابل جمعه، چون استحباب مطلقه، وجوب مشروطه به ترک دیگری. فقط در فرض ترک دیگری هر دو فعلی میشن که تداخل درش هست، ابی نداره. این میشه با مثل خیلی از مستحبات که با واجبات قابل جمعه، میگن در فرضی که جمع بشه متداخل بشن با هم دیگه. اینجا تأکد مثلا میشه در فرضی که استحباب موجوب هم فعلی بشه دیگری ترک کنه. این غیر از اگر هر آینه این استحباب مشروط بود مثل خود وجوب، بله اونجا میگفت دیگه این استحباب لغوه، دیگه جعلش درست نیست. ولی فرض اینه که استحباب مطلقه چون عینیه، وجوب مشروطه به ترک دیگران چون کفاییه. پس بنابراین دو تا جعل مستقل از همه در یه حالت با هم متأکد میشن، مثل همه موارد اجتماع استحباب با وجوب فی الجمله. اگر مستحب موضوعش هم همون موضوع وجوب بود، اطلاق و قید تقییدش هم مثل اون وجوب بود، برای اینجا لغوه. یا مثلا محال به حده که نمیتونه باشه، پس به محال دیگه استحباب نیست، ولی اینجا اونجوری نیست. پس حاصل دفع اشکال اول اینه که چون استحباب عینی است و وجوب کفایی است، استحباب عینی با وجوب کفایی هیچ گونه تنافی با هم ندارن، قابل جمعن، بنابر هر سه تفسیر باب وجوب کفایی. پس چرا استحباب کفایی با وجوب کفایی قابل جمع نیست، استحباب عینی با وجوب عینی قابل جمع نیست، چون دیگه هر دو یه شکلن از نظر در یه موضوع، هر دو اگه مطلقاً یا هر دو مشروطن به یک شرط، واه دیگه استحباب معنی داره به حد استحبابش باقی بمونه، میشه همون وجوب. اما اگر هر دو نشود، یکی کفایی شد دیگری عینی، یعنی وجوب کفایی شد و استحباب، البته به این شرط وجوب کفایی شد استحباب عینی شد که مطلق شد، اینجا دو تا جعل مستقله و هیچ تضادی هم منافاتی هم با هم نداره، فقط در یک فرض اونم فعلی میشه، اینا متأکد میشن، جعل هاشون مختلف است و اطلاق جعل هر کدوم باقی سر، امکان جعل هر کدوم در مثل سایر مواردی که در بحث اصول خوندید. این که جواب اون شبه، عمده شبه دوم ایشونه که اصلا ما در اینجا چطور استحباب عینی رو تصویر کنیم در خود قضاوت یا در مبادرت به قضاوت، که عنوانی است که مسابقه با خود قضاوت که بازم که قابل تکرار نیست. چگونه ما استحباب عینی را تصویر کنیم در جایی که فعل ما، فعل مستحب قابل تکرار نیست در یک مرافعه، و به همین جهت هم وجوبش وجوب کفایی شده اینجا، چون یکی از موارد و ملاکات کفایی شدن اوامر اینه که اون مأمور به قابل تکرار نباشه و نسبتش به همه علا حد واحد باشه، قهران مولا به شکل کفایی واجب میکنه یکی از شما این را انجام بده. پس استحباب هم اگه بخواد بیاد کفاییه، نمیتونه عینی باشه. چطور آقا این فتوا به استحباب عینی دادن؟ و استحباب و کفایی هم که گفتیم با وجوب کفایی قابل جمع نیست. اینجا طلب این چیزی که قابل تکرار نیست، چه به طلب استحبابی چه به طلب وجوبی، بایستی کفایی باشه. پس چگونه فتوا به استحباب این؟ این اشکال دوم ایشونه. این اشکال جوابش اینه که در حقیقت ما در اینجا ذات فعل رو ایشون ملاحظه کرده، ذات فعل قابل تکرار نیست، ولی انتساب فعل به کل واحد من المجتهدین واجدین شرائط، انتصاب و صدور فعل از هر کدوم، یعنی فعل مقید به این که صدر من هازا، این متعدده، یکی نیست. فعل رو که از این سر بزنه، این فعل غیر از این فعله که از اون دیگری سر بزنه، یعنی فعل مقید به این که از این سر زده با فعل همین فعل مقید به این که از دومی سر بزنه، اینا دو تا فعلن، یک فعل نیست، مکررن به این معنی که متعددن، مقصد اون از اینجا میگه متعددن. ذات فعل بگیریم یکیه، ولی فعل صادر از من، همین فعل قضاوت در این مورد از من غیر از قضاوت در این مورد از شماست، غیر از قضاوت در این مورد از شخص ثالثه. و همچنین در سایر موارد دفن میت از من منتسب به من، دفن من میت را غیر از دفن شما میت را، حسه دیگری است غیر از حسه دفن شما این میت را، غیر از حسه دفن سومی این میت را. پس ما در حقیقت حسس مختلفی داریم و افراد مختلفی از این فعل داریم. به تعدد اضافه فعل و انتصابش به هر مکلف، هر فاعل، فعل هم متعدد میشه، ولی این فعل‌های متعدد با هم قابل جمع نیستن. این فعل‌های، این حسس مختلف این طبیعت، حالا این طبیعت فعل قضاوت در این مرافعه یا غسل و دفن این میت، حسس مختلفی پیدا کرد به عدد من یقوم به، ولی این حسس قابل وجود جمعی با هم در خارج نیستن، چون هر وقت یکی انجامش بده دیگه دیگری ممتنعه برش حسه فعل منتسب به خودش ایجاد کنه، چون موضوع نمیمونه دیگه. پس ببینید این تحلیل اینجا میکنیم تا اون نکته اصلی مسئله روشن بشه. حسس فعل متعدده، ولی این حسس همش قابل وجود جمعیه در عرض واحد نیستن، وجودشون بدلیه، هر کدوم موجود بشه اون حسه دیگری ممتنع میشه، چون قیدش در حقیقت ممتنع میشه. فعل منتسب و فعل دیگه مقدور نیست انجام گرفت دفن این، دیگه این غیر مدفون نیست که بشه باز او دفنش بکنه این میت را، یا این مرافعه خصم شد دیگه مرافعه ای نیست که بخواد او قضاوت کنه در این مرافعه. پس حساس متعدد میشن، ولی این حساس با هم قابل جمع نیستن. اون وقت اینجور جا، در این چنین جایی مولا وقتی میخواد هر یه مکلفی از این مکلفین را تکلیف کنه به انجام دادن اون حسه‌ای که منتسب به خودشه، دو شکل میتونه مکلف کنه. نمیتونه همه رو مکلف کنه به که هر کسی حسه خودش انجام بده، چون ممتنعه، همه با هم نمیتونن هر کدوم حسه خودشون انجام بده، چون تا یکی انجام داد دیگری دیگه ممتنعه برش انجام بده. ولی دو شکل میتونه تکلیف کنه اینا. یک شکل اینه که تکلیف کنه به این جور، بگه شما این فعل رو از هر کدوم حسه خودش انجام بده اگر دیگری انجام نداد، که این همون واجب کفاییه، یعنی انجام دادن دیگری را شرط وجوب قرار بده. در حقیقت لب مطلب اینه، حالا چیز اصولیش به اصطلاح اون تحلیل واجب کفایی چی، اون بحث مقصودمون نیست، اصل روح مطلب واجب کفایی اینه که بیاد اینجا این امر را کفایی کنه، این امری را که میخوره به، چون امر هر مکلفی به اون چیزیست که به فعلیست که از او صادر میشه، نمیشه مولا برای مکلف کنه به فعلی که از دیگری صادر میشه، هر کسی رو مکلف میکنه به این حسه فعلی که از او صادر میشه. قهرم اینجا دو شکل در این چنین جایی که فعل نسبش به افراد متعدد میشه، ولی هر حسه صادره از یک کسی غیر از حسه صادره دیگری است ولی قابل جمع نیست. اینجا دو شکل مولا میتونه امر کنه، یکی این که امرش را به هر کسی که میگه تو این حسه را انجام بدهش مشروط میکنه به اینکه دیگری اگر انجام نداد تو بکن، اگر انجام داد دیگه بر تو واجب نیست. فعل دیگری را، عدم فعل دیگری را شرط میکنه در ایجاب بر من، بر هر یک. این همون یکی از تفسیراتی که در واجب کفایی گذشت. ولذا اگر اینجوری کرد، بر من لازم نیست که دیگری را منع کنم از اینکه اون را انجام بدهد، چون اگه او انجام بده من دیگه نمیتونم انجام بدم. اگر عدم فعل دیگری را شرط کرد در ایجاب بر من، این شو عدم فعل دیگری شد شرط وجوب. خوندید در اصول که شرایط وجوب واجب و تحصیل نیست، یعنی اگر دیگری انجام داد ساقط میشه از من، چون شرط وجوب مرتفع شد. بقاءً شرط وجوب مرتفع میشه، چون شرطش اینه که دیگری اگر انجام نداد، اگر انجام داد بر تو واجب نیست این حصه را انجام بدی. قهرن بر میشه واجب کفایی، و لازمش اینه که بر هر کسی لازم نیست دیگری را منع کند از اینکه انجام بده تا او دیگه بتونه انجام بده این حصه خودش را، چون این قید انجام دادن من که متوقف هست بر انجام ندادن دیگری، و اگر انجام بده من دیگه نمیتونم انجام بدم، این قید واجب نیست، قید وجوب شد. از مقدمات وجود نیست، از مقدمات واجب نیست، تحت امر نیست، شرط امره. ولذا واجب میشه کفایی، هر کسی ببینه اگر دیگری انجام داد خوشی دیگه میگه برای ساقطه، اسیانی نکرده. اگر دیگری انجام نداد وقت باید انجام بده، چون اگر انجام نده اینم اسیان کرده. این میشه امر کفایی. یه نوع دیگه هم اینجا میتونه امر کنه غیر از امر کفایی، و اون این که اگر خواست اینجوری امر کنه، دقت اینجا این نکته رو متوجه بشه، حل میشه این اشکال دوم ایشون هم، و اون این که بیاد اینجا بگه که هر کسی از این هر فرد امرش کنه که اون حصه خودش رو انجام بده مطلقا، نه مشروطه بین که دیگری انجام نده، علا کل حالان حصه خودش انجام بده، امر اینجوریش کنه. این متوقف بر چیه؟ حتی اگر دیگری هم خواست انجام بده بر تو واجب انجام بدی. خب یالا میبینه این خصوصیت این که کار را او بکنه منتسب او باشه متوقف بر این که دیگری رو منع کنه از این که انجام بده. اینجا منع دیگری از این که انجام بده یا جلو افتادن من از این راه، از این که جلو بیفته نذاره نوبت به دیگری برسه، خودش قبل از او انجام بده، این میشه قید واجب، میشه مثل مقدمات واجب، یعنی واجب میشه براش. اگر امر مولا اینجوری کرد گفت تو حصه خودت علی کل حال باز انجام بدی، چه دیگری انجام بده چه دیگری انجام بده، معناش اینه که نباید بذاری دیگری انجام بده، چون میدونه اگر دیگری انجام بده دیگه قادر نیست، و چون قبل از انجام او قادره بر این که این حصه را انجام بده و او را منع کنه از این که انجام بگیره به دست او، به این که سبق کنه مثلا قبل از او بره ایران، قبل از که او برسه این بره اون مرده رو دفن کنه، قبل از که او برسه و بفهمه این بره این قضاوت را انجام بده، اینجا میشه قید تقدم بر دیگری مثلا، یا نتیجه منع دیگری از این که او این کار را انجام نده من بتونم این کار را انجام بدم، این میشه قید واجب، یعنی قید مأمور به، دیگه شرط نیست در وجوب و امر، شرط امر نشد مثل قید واجب شد. اون وقت اگر اینجور شد، اگر مولایی در اینجا اینجور امری بخواد، امر وجوبی به اینجور نمیتونه بکنه مثلا، چون امر وجوبی اگر بخواد بکنه واقعا ممکنه امر وجوبی جدی بخواد بکنه یه محاضری داشته باشه، ولی امر استحبابی به این میتونه بکنه، امر بکنه، امر استحبابی بگه من اصل مطلب وجوبش مشروطه که اگر دیگری کرد از تو ساقط شده، و اگر دیگری نکرد بر تو هست، اگر دیگری انجام داد وجوب از تو وجوبش ساقط شده، ولی وجوب رو مخالفت نکردی، ولی مستحب کنه این فعل را با این قیدش، مستحب مطلق یعنی مستحب عینی، یعنی مستحب مطلق، و این معناش این میشه که مولا از این آقا میخواد که این انتساب این فعل را به خودش، اینم مطلوب مولاست ولی مطلوب استحبابی است، ولو به این که این بره دیگری را قبل از دیگری این کار را انجام بده. اون وقت اینجا معقوله، اینجا ممکنه مولا یه امر وجوبی بزنه به اصل فعل که امر اون امر مشروط کنه که بشه امر کفایی، وجوب کفایی، یه امر استحبابی بزنه به این حسه، بگه انتساب این فعل به هر یک از شما این انتسابش مستحبه، یعنی مأمور به و امر استحبابی است که برید قیدش رو درست کنید، یعنی چرا کنید، یعنی یه کاری کنید که قبل از دیگری این کار انجام بدید، این معنای استحباب امر استحبابی عینی است در اینجا. پس بنابراین ما افعال متعددی داریم در حقیقت، به تعدد اضافه این فعل به تک تک افراد واجد اهلیت، افراد متعددی از حساس متعددی از قضاوت داریم، قضاوت من صادر از من غیر از قضاوت صادر از اونه، غیر از قضاوت صادر از اون دیگری است و هاکذا، گرچه اینا با هم جمعاً قابل جمع نیستن، ولی لذا مولا وقتی میخواد اینجا امر کنه بایستی اگر وجوب را بخواد، امر وجوبی بخواد بکنه، به طوری که اگر این تخلف کرد عصیان میشه، اینجا این امر وجوبی را بر همه نمیتونه انجام بده، چون همه به حالت عصیان یا به حالت کشمکش بکشه مثلا، این ممکن نیست، معاذری هم ممکنه داشته باشه، میاد امر وجوبیش مشروط میکنه به نکردن دیگری، این میشه واجب کفایی. و ولی چون این قید رو هم اگر این شخص بره، یعنی کاری کنه که او بتونه این حصه خودش رو انجام بده، این هم درش یک ثواب بیشتری هست، درش یک محبوبیت مولوی هست، که این رو به نحو قید وجوب بشه، قید واجب بشه نه قید وجوب، قید مأمور به بشه نه قید امر. این درش مطلوبیت هست و رضا بر همه استحباب عینی را قرار میده. میگه هر کدوم از شما تونست این کار خودش بکنه، نذاره دیگری قبل از او انجام بده، مأمور به این کار. که قهرن اگر گذاشت دیگری انجام بده، اینجا سقوط، سقوط عصیان تصور نداره در استحباب، سقوط سقوط تفویتی است، تفویت کرده. چون میتونست اول انجام بده این کار، میتونست این انجام بده، تفویت کرده این کار بر خودش. پس بنابراین استحباب عینی اینجا برگشتش به اینه که اون چه که شرط و قید امر در وجوب کفایی، در امر کفایی، در امر غیری، در امر عینی که امر استحبابی است، اینجا قید نیست، قید امر نیست، قید مأمور به. در حقیقت هر کسی را مکلف میکنه به امر استحبابی عینی که آقا این کار سعی کن خودت انجام بدی، نذاری دیگری انجام بده، نذاری اون حصه رو دیگری انجام بده. این دیگه تکلیف هر کدوم از اینا میشه. میشه این فعل مقید به قید این که ان یصدر منه مستحب بالاستحباب، مأمور بالامر الاستحبابی. فعل مشروط به این که دیگری انجام نده، مأمور بالامر الکفایی، بالامر الوجوبی الکفایی، بالامر الوجوبی که واجب کفایی در حقیقت. پس بنابراین اینجا اینکه ایشون میگه فعل قابل تکرار نیست، در حقیقت فعل متعدد یکی نیست. اگه یه فعل بود واقعا این حرف درست بود، ولی فعل به اضافهش به هر مکلفی غیر از فعل دیگری است. ولی چون اینا با هم تمانع داره در وجود، یک وقت عدم فعل دیگری را قید امر میکنه، میشه واجب کفایی. دیگه این آقا ملزم نیست بره دیگری جلوشو بگیره. دفعه قید امر نمیکنه، میشه امر عینی. در استحباب قید امر نکرده، میشه امر عینی، ولی امر استحبابی. مأمور به هر کسی است که اگر تونست این قضاوت رو خودش انجام بده، نذاره دیگری انجام بگیره، بگی برسی یسبقه، راهش همینه که بره قبل جلو بیفته، قبل از او دستش برسه این انجام بده. پس معنای استحباب عینی فایدهش اینه که این ثواب، این محبوبیت و مطلوبیتی که تو این صدور فعل از او هست، این میبره به خلاف که دیگری میبره. یه مطلوبیت تو اصل فعل است، او مطلوبیتی است که مشروط مطلق نیست، یعنی قیدش لازم نیست کسی انجام بده، چون هر کدوم انجام بده او مطلوب انجام میگیره، فقط همه ترک نکنن. ولذا اون امر مشروطه، امر کفایی است. اضافه بر این، انتساب به هر کدومی درش یک محبوبیت و مطلوبیت اضافی برای اون شخص هست. هر کی بتونه اینه به خودش چیز کنه، اضافه بر اون مطلوب مولا که اصل قضاوت انجام داد که او مطلوب لزومی بود، یه مطلوبیت دیگری و مصلحت اضافه‌ای که البته این مصلحت اینجا استحبابی است، انجام گرفته. چون این هست به همه میگه آقا یه اینچنین مصلحت دیگری هم هست، یک مصلحت دیگری در این که این فعل از دست شما انجام بگیره هست. این مصلحت هم مصلحت ندبی و استحبابی است، بر همه هم هست. هر کی بتونه بره اینو انجام بده، بره انجام بده. که این هر کی بتونه بر عمومه، چون هر کسی قبلا میتونه جلو بیفته از دیگری. استحبابات عدیده ایست، هر که بتونه دیگری رو منع کنه، یعنی یسبقه به این عمل. این قبل از اینکه هنوز کسی شروع بکنه مقدوره برای همه اینا، ولذا میشه یک استحباب عینی نسبت به تمام این کل احدن احد مستحبه در رابطه با او این که بره جلو بیفته. اینجا دیگه فعل دیگری رافع این مطلب نیست، فعل دیگری شرط وجوب نیست، بلکه عدم فعل دیگری قید واجبشه، یعنی قید مأمور بهشه، قید مثل مانند مقدمات واجب، مقدمه مستحبه در حقیقت. این مقدمه مستحبه، مقدمه این مطلوبیت استحبابی است. اونجا نه خیر، این قید باشه، بله همه واجبات کفایی. اگر اینجوری باشه، اگر هر واجب کفایی را اشاره آمد گفت، بحثره چیز نیست. آخه این ایشون میخواد اشکال ثبوتی بکنه در بقیه واجبات کفایی، نیامده یه دلیلی برای اینکه هر کسی اگر متصدی بشه اضافه بر وجوب کفایی یه مستحب عینی هم برای شده، برید بر هم تسابق کنید. این در حقیقت عبارات اخرى همون وجهی است که ایشون میگه المبادره و السبق، که بعد ردش میکنه و میگه این معقول نیست چون قابل تکرار نیست. نه معقوله، اینجا در حقیقت فعل من غیر از فعل اوست، من یه کاری کردم که فعل از من سر بزنه، این غیر از فعل از اوست. اونم برای اون مستحبه کاری کنه که فعل از او سر بزنه، و فعل از او غیر از فعل از منه. فقط اگر من قبل از او رفتم دیگه، او چون قبل نیامده این مستحبه تفویت کرده، نه اینکه مستحبه عینی نیست، نه اینکه یک فعل بود. اصل صدور این فعل به قطع نظر تحقق فعل، به قطع نظر اضافاتش، بله او یکیه و یه ملاک تو او هست، اون ملاک هم لزومیه وجوبیه، اونم کفائیه، ولی فعل احدهما و عدم فعل احد، فعل احدهما مسقط از دیگری شده، ملزم نیست که بره نظر دیگری انجام بده تا خودش انجام بده، چون اون ملاک متحقق میشه، اون ملاک وجوب کفائی است. ولی یه ملاکی در اضافه بر او در این است که این اون ملاک را من انجام بدم، یعنی من متصدی بشم برای این کار. یه ملاک استحبابی تو این هست که این ملاک استحبابی دیگه نمیتونه مشروط بشه به عدم فعل دیگری، این ملاک مطلقه و عدم فعل دیگری مقدمه وجودشه نه مقدمه امر، مقدمه تحققشه. قابل تکرار نیست، قابل تکرار هست. ببینید قابل تکرار نیست یعنی چه؟ قابل این که اول گفتیم که این قابل تکرار اصلا غلطه، از اصل بگیم قابل تکرار نیست. فعل هر کسی غیر از فعل دیگری است، پس تکرار متعدده. این فعل هر کسی که غیر از فعل دیگری شد، هر امری میخوره به فعل اون کس. یک وقت این امر مطلقه، اون وقت لازمش اون مشکلی است که اونجا گفتیم که اگر مطلق شد معنیش هر کدوم باید بره دیگری معنی کنه تا خودش بتونه انجام بده. یه دفعه این امر مطلق نیست، مشروطه، و الا متعلق امر هر مکلفی فعل اوز، غیر از حتی در واجب کفایی. این که میگن واجب کفایی قابل تکرار نیست، و الا معنی نداره فعل شما بر من واجب باشه. این یه اشکالی است در همون بحث واجب کفایی گفته شده و جواب داده شده که اگر یک فعل باشه، خب این فعل کیه؟ فعل من یا فعل دیگری؟ و تکلیف من چیه؟ من مکلفم به انجام دادن فعل دیگری؟ این که معقول نیست. هر کسی مکلفه به انجام دادن فعل خودش. پس در واجب کفایی هم در حقیقت افعال مختلف داریم، تکلیف وجوبی هر کسی متعلق به فعل اوست که فعل او غیر از فعل اون دیگری است، و الا محال من مکلف بشم به انجام دادن فعل دیگری. این در اونجا گفتن در واجب کفایی، ایشون غافل شده از این نکته. پس در واجبات کفایی که قابل تکرار نیست، در حقیقت تکرار هست، یعنی تعدد هست. یک فعل نیست که یه دونه وجوب رو یه فعل رفته باشه، هر کسی فعل او متعلق وجوب خودشه و فعل او غیر از فعل دیگری است، و محال فعل دیگری متعلق وجوب من باشه یا فعل من متعلق وجوب دیگری باشه. اگه یک فعل باشه معناش اینه که این فعلی که دیگری انجام داد در منم واجب بوده. فعل دیگری که نمیتونه تکلیف من باشه، من چجوری خدا تکلیفم میکنه که یه فعل دیگری رو انجام بدم؟ این محاله. همونجا این بحث شده، اونجا این بحث اینجوری حل کردن که این برگشته ببینه که فعل کفایی هم به عدد اضافاتش به عدد مکلفین یتعدد، و هر تکلیف کفایی که به هر کسی میخوره به فعل خودش خورده، ولی این وجوب مشروطه. مثلا مشروطه به این که اگر دیگری انجام نداد بر تو واجب، اگر انجام داد بر تو وجوب نیست، ساقط شد. سقوط نه تفویتی، سقوط ارتفاعی، ارتفاع شرط وجوب. ولی ازا عصیانی نیست تو کار، عصیان نکرد اگر منتظر بشه دیگری انجام بده. چرا؟ چون رفع میشه به رفع ارتفاع موضوعش، شرط وجوبه. خب پس بنابراین افعال متعدده، اصلا قابل، این که میگه قابل تکرار نیست، حتی در خود واجب کفاییش هم اینجا افعال متعدده. آن وقت اگر این قید را، قید این که عدم فعل دیگری شرطه و فعل دیگری مسقطه وجوبه، اگر این را اخذ نکنه در وجوب، لازمش اینه که هر کسی بره این را انجام بده، چون حسه خودش مأمور بهه و این متوقف بر اینکه دیگری رو منع کنه، چون اگر دیگری انجام بده دیگه این نمیتونه این رو انجام بده، پس باز بره دیگری رو منع کنه از باب مقدمه واجب تا بتونه خودش انجام بده. خب این دیگری رو منع کنه لازمه مطلق بودن امره، یعنی عینی بودن امره. وقت اگر امر استحبابی مطلق داشتی، معناش این میشه که اینجا یه امر استحبابی مطلقی خورده به هر کسی که فعل خودش انجام بده، و لازمش اینه که در حقیقت به هر کسی گفته شده اگر بتونی به نحو امر استحبابی، اگر بتونی برو قبل از دیگری انجام بده، اگر توانستی برو قبل از دیگری این رو انجام بده، اسبق الاخر، چون اینجا دیگه قید نیست. پس مرجع این استحباب یا امر عینی با اون امر کفایی اینه که اینجا دوتا امر داریم، یه امر مشروط به عدم فعل دیگری، این امر سقوطش اگر نکرد رفع میشه به سقوط ارتفاع موضوع امر، چون شرط وجوبه، چون این امر درش عدم فعل دیگری شرط شده. یه امر دیگری داریم عدم فعل دیگری درش شرط نشده، این امر استحبابیه، این امر عینی است. یه امر دیگری داریم اینجا عدم فعل دیگری درش شرط نشده، بلکه درش گفته شده تو برو مال خود علی کل حال انجام بده، ولو به اینکه نظر دیگری انجام بده قبل از او انجام بدی، این امر عینی است و این استحبابی است. پس امر عینی در اینجا با امر قابل تصور، قابل تعقل، این که ایشون میگه قابل تعقل نیست، نه، و معنای تعقل بودنش اینه که این آقا مکلفه به اینکه حصه خودشه به هر جوری شده انجام بده ولو به اینکه یسبق الاخر و یمنع الاخر من اینکه او انجام بده قبل از این و این نتونه دیگه انجام بده. معناش این میشه این همون مستلزم همون تعبیری است که ایشون نقل کرد از بعضیا که استحباب عینی مرجعش به اینه که کل منهما ينافس الاخر و يسابق الاخر على العمل، این بره قبل از اون عمل رو انجام بده، این قبلیت رو انجام بده، معناش اینه که عدم فعل دیگری شرط این امر نیست، این امر مطلق از این نظر، و چون اگر او انجام بده این دیگه نمیتونه، پس باید بره قبل از او انجام بده، یه امر مطلقی میخوره اضافه بر اون امر مشروط. پس برگشتش بینه که یه امر استحبابی مطلق داریم و یک امر وجوبی مشروط داریم، و چون یکیش استحبابی است یکیش وجوبی قابل جمعه. چرا اگر هر دوش این دومی هم وجوبی بود هیچی دیگه اون چیز میشد دیگه، اون امر وجوبی مشروط نداشتید در حقیقت دیگه، یه امرش در نیست، امر وجوبی مطلق که واجب میشه بر هر کسی بره دیگری رو منع کنه، اینجور حالتی پیش میاد که این خودش یه حالت شاید یه چیزی مشکلی باشه در واجبات، ولی چون امر وجوبی مشروطه به نحو شرط وجوب، این امر استحبابیه، معقوله یه امر استحبابی مطلقی بخوره به انجام دادن همین فعل با قیدش، که قیدش هم مطلوبه به طلب استحبابی، که بره قیدش ایجاد کنه، میگه یسبق الاخر و یمنع الاخر از اینکه این کار انجام بده. پس بنابراین مرجع این استحباب عینی اینجا معقوله، و مسئله عدم قابلیت تکرار این حرفا یه اشکال سوری است فقط، معقول امر عینی ولی امر استحبابی، و معالشم و لبشم سمرشم به اینه که هر کسی اینجا مکلف میشه به امر استحبابی نه به امر لزومی، اینکه یسبق الاخر و یستبق الى این معروف. فقط میمونه حالا این از کجا دلیل بر این استحباب از کجا، این دیگه بحث دیگری است که بحث اثباتی است که آیا ما دلیلی بر این استحباب داریم، اون دیگه باید مدرک جماعت رو ببینیم که به چه روایتی که قبل دیروز هم اشاره کردیم. و اما مطلب سوم ایشون درست نیست که بیایم شرط واجب تازه متحقق میشه، نه اینکه انجام نمیشه، تازه وقتی منعش کرد دیگه برای واجب هم میشه، چون این یه کاری کرد که دیگری ترک کنه، یه کاری کرد که دیگری مثلا ترک کنه، البته دیگری هم میتونست قبل از این انجام بده، ترک مطلق نیست، مسابقه است. چرا واجبه که وقتی دیگری انجام نداد، پس این موضوع وجوب کفایی هم هست دیگه، چون شرط وجوب کفایی عدم انجام دادن دیگریه، دیگری انجام نداد، چون این جلو افتاد پس دیگری انجام نداد، پس شد شرط وجوبش هم فعلی. بنابراین این مطلب خیلی روشنه، استحباب عینی با وجوب کفایی برگشتش به دو امر مطلق و مشروطه، به طوری که امر مطلق استحبابی است و قید عدم فعل دیگری درش قید نیست، بلکه صدور فعل از او با قید اینکه از او هر چه که متوقف بر او تحت امر استحبابی است باید انجام بده که لازمش همون مسابقه. مطلب سوم ایشون هم که فرمودن تولی برگردونیم استحباب رو به این که این بشینه بر منصب قضاوت، این هم یه مسئله هم خلاف ظاهر کلمات اوناست، اینا استحباب رو در همون قضاوت در تصدی به قضاوت قرار دادن، نه اینکه متولی بشه منصوب بشه. مضاف هم که مقصود از تولی چیه، اگه مقصود از تولی نسبه، نسب که فعل اونیست، فعل ولی خاص، ولی معصوم، ولی عامه، اگه مقصود نسبه این که کار اونیست، یا اگر مقصود اینه که این آمادگی داشته باشه برای بشینه تو مجلس قضاوت برای شنیدن شکاوا و دعاوی و مرافعات و امثال اینا که مقدمات کاره، اینا مقدمات همون قضاوت، چیز دیگری نیست و حکم ملاک نفسی نداره اینها که بگیم استحبابی برای خود نشستن و آماده شدن برای که در این مجلس بشینه اگر کسی مرافعه داشت بیاد، اینجور استحبابی بعید من نظر اینها باشه، یه ملاک نفسی غیر از ملاک مقدمه، این مقدمات همون قضاوته، اگر هم ملاکی درش باشه همون ملاک غیریه، یه ملاک نفسی که استحبابی داشته باشه غیر از اون وجوب کفایی، اونم عینی در اینجا تصور نداره. این تفسیرشون خلاف ظاهره، اونا مقصودشون از این دو موضوع نیست، همون یه موضوع قضاوت گفتن، هم واجب کفایی است بر همه، هم مستحب عینی است، تصدیش واجب کفایی است بر همه، یا فعلش واجب کفایی، که تصدی و تولی هم عبارات اخرى از خود فعل پیش آقایون، عمل قضاوت واجب کفایی است بر همه واجدین شرایط و مستحب عینی است بر هر کی، و تفسیرش هم همونیست که گفته شد، یعنی هر کسی مستحبه که کاری کنه، این واجب، این مطلوب کفایی رو خودش انجام بده. این خودش انجام بده تحت امر استحبابی، چون امر استحبابی مطلقه، مثل امر وجوبی مشروط به عدم فعل دیگری نیست. لازمش همون تسابق و امثال اینهایی است که تو اون توجیهی که ایشون گفت ذکر کرد. بنابراین جمع بین استحباب عینی و وجوب کفایی هیچ اشکالی درش نیست که ذکر وجوب میمونه. بحث اثباتیش که مدرکش چیه، آیا از اون روایت ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه یا ادله دیگه میشه از السنه دیگری استفاده کرد، او دیگه بحث اثباتیش ایشون وارد نشده، ما هم وارد نمیشیم. به این ترتیب مسائل فصل اول تمام میشه. فصل دوم ما شرایط قاضی بود که ایشون فصل اول قرارش داده، اونو مقدمه قرار داده. شرایط قاضی و صفاتش بود که اینجا حدود 10-12 تا صفت ذکر میکنه، 10 تا صفت ذکر کرده. اینا همه بحثای این صفات گذشته، ولی ما اینا رو دیگه نمیخونیم. اینا اصل مطلب ایشون یکی یکی ذکر میکنه و استدلال میکنه که همه این مطالب در اون استدلال گذشته آمد. ما از مسئله یک شروع میکنیم. مسئلتون اذا کان فی البلد او ما یقرب منه مما لا يتعثر ارجاع الترافع الیه مجتهدان متساویان. مسئله اعلمیت رو اینجا مطرح میکنه که اگر دو تا متساوی بود اینجا چیکار باید کرد؟ اگر احدهما اعلم بود چیکار؟ این یه بحثی است که قبلا ما اجمالا هم اینه بحث کردیم در عدم شرطیت اعلمیت، ولی بد نیست اینجا باز چون یه نکات ایشون اضافه میکنه عین مسئله ایشون رو بخونیم و بحث کنیم ان شاء الله.